الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بنا شد که سوره ملک را که 30 تا آیه دارد در این ماه مبارک رمضان با هم شروع کنیم و روزی بله مقداری آیه ای را اقلن از این سوره مبارکه تلاوت کنیم و کنار هم معنا کنیم. قبل از این که شروع کنم معنای آیه اول را، خدمت دوستان عرض کنیم که سوره ملک 30 تا آیه داره. اول جزء 29 قرآن کریم است. فضل این سوره را خدمت شما عرض می کنم، یعنی اگر کسی بخواند چه فضیلتی دارد، چه رتبه و جایگاهی دارد. این روایت تو کافی شریفه، معتبره صدیره. بله، کافی شریف می شود جلد 2 صفحه 633، حدیث 27، سندش معتبر است. در روایات فضائل سور یه همچی اسنادی و یه همچی متنی بله کم پیدا می شود تو روایات. با سند معتبر صدیر نقل می کند از امام باقر علیه السلام، قال سورة الملک هیل مانعه. می دونید چه خاصیتی دارد سوره ملک رو خوندن؟ می فرمایند سوره ملک، امام باقر به حسب نقل این روایت، سوره ملک مانعه هست، یعنی مانع می شد. مانع از چی؟ تمنع من عذاب القبر، مانع از عذاب قبر می شد. و هی مکتوبتون فی التورات سوره الملک، در تورات هم اسمش همین سوره ملکه. و من قرأها فی لیلته فقد اکثر و اتاب. اگر کسی سوره ملک رو در شب بخواند، 30 تا آیه است، در شب بخواند، با او نوشته می شد که خیلی قرائت قرآن کرده است و اتاب، و در واقع پاکیزه هم می شد، طیب و طاهر معنوی می شد. ولم یکتب من القافلین، و از قافلین هم نوشته نمی شود، از اونایی که توجه ندارن نوشته نمی شود. و اینی و من امام باقر لأرکع بها بعد عشاء الآخرت و انا جالس، و من امام باقر این سوره رو می خوانم بعد از نماز عشاء خودم هر شب، همون جور که نشستم بعد نماز عشاء سوره ملک رو می خوانم. خب و این والدی کان یقرأها فی یومه و لیلته، بابام هم همین کار رو می کرد. بابام هم که امام سجاد علیه السلام باشد، در شبان روز یه بار سوره ملک را تلاوت می کردند. و من قرأها، خب مانع از عذاب قبر، می فرمایند کسی که بخواند این سوره را دخل علیه فی قبرهی ناکرون و نکیر من قبل رجلی. خب یکی از مشکلات قبر سوال و جواب دوتا فرشته است دیگه. وقتی کسی رو داخل قبر میگذارن، اون نکیر و منکری که شما میگید، اینا میان برای سوال و جواب. خب میفرماین کسی که این سوره رو بخواند، یعنی عادت به قرائت این سوره داشته باشه، خاصیتش این است که نکیر و منکر وقتی که شب اول قبرش از طرف پاش میان داخل شند تو قبر، از طرف پاهاش، من قبل رجلیه قالت رجلاه لهما، دوتا پاش به این دوتا فرشته خدا میگد لیس لکما الا ما قبلی سبیلون، شما حق ندارید از اینجا وارد بشی. چرا؟ قد کان هذا العبد یقوم علی فیقرأ سورة الملک فی کل یوم و لیله، این بنده خدا هر روز و شب رو من می ایستاد یا می نشست رو این دوتا پا، و چه می خواند؟ سوره ملک را. بنابراین از ناحیه پا حق ورود ندارید. و ازا اتیاه من قبل جوفهی، خب از طرف پا نتونستن وارد شن، میرن بیان از طرف شکمش وارد شن، از وسط کار، وسط قبر میان وارد شن. خب قال لهما، خود شکمش به این دوتا فرشته میگوید لیس لکما الا ما قبلی سبیلون، از این طرف هم نمیشد وارد شید. شکم میت به اون دوتا، قد کان هذا العبد آنی سورت الملک، این بنده خدا مرا پر مرا شکم را ظرف چه قرار داده است؟ قرائت سوره ملک. خب ببینید، یک کسی همه حواسش اینه که چی بخورم، درسته یا نه؟ هنوز افطار نشده و فکر و خیالش این است که افطار من باید چی بخورم. اینم میگد این بنده خدا فکر و ذکرش این بود که سوره ملکش ترک نشود، بنابراین از ناحیه شکمم حق ورود نداری. و ازا اتیاه من قبل لسانهی، میان از طرف سرش، از ناحیهی که زبانشه، یعنی از طرف سر وارد بشند. قال لهما، زبان به اونها میگوید، به این دوتا فرشته لیس لکما الا ما قبلی سبیلون، از این ورم نمیشد وارد شید. قد کان هذا العبد یقرأ بی فی کل یوم و لیلت سورة الملک، با من با زبان هر شبان روز چه میخواند؟ سوره ملک رو میخواند. شما حق ورود چی؟ ندارید. پس بنابراین معناش روشن شد، سوره ملک مانع هست، یعنی این که مانع از عذاب قبره، و یکی از مشکلات عذاب قبر همین داستان سوال و جواب قبر است دیگه. این دوتا فرشته ای که وارد میشن و میان برای سوال و جواب، توجه دارید؟ خب اینا یکی از مشکلات قبره که بتوند پاسخ بدهد، چگونه پاسخ بدهد، آیا پاسخها صحیح خواهد بود، صحیح نخواهد بود، توجه میکنید؟ لذا سوره ملک مانع از عذاب قبره. کسی که در شبان روز عادت داشته باشد به قرائتش، طبق این روایت بله عذاب قبرش مانع می شود از عذاب قبر. این یه روایت. یه صلوات بفرستید. روایت بعدی که برای شما می خونم انشاءالله روایتی است که جناب شیخ صدوق در کتاب سباب الاعمالش ذکر می کند، صفحه 146 این چاپ ما، با سند خودش نقل می کند از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که من قرأ تبارک الذی بیده الملک فی المکتوبته، کسی که سوره ملک را در نماز واجبش بخواند، به جا قل هو الله ملک رو بخواند، قبل ان ینام، قبل از این که بخوابد، لم یزل فی امان الله حتی یصبح، همواره در امان الهی و امنیت الهی خواهد بود تا به صبح برساند. اگه شب خونده در امان الهی است تا به صبح برساند. خیلی خوب. و فی امانه یوم القیامه، روز قیامت چه جوری است؟ روز قیامت هم در امان الهی است، حتی یدخل الجنه. سوره ملک موجب میشد که در امان الهی باشد تا وارد بهشت بشه. خب این دیگه بله خیلی عالیه که چون این سوره رو خونده بتواند که این سوره دستشو میگیرد میبردش توی بهشت. دیگه از این بهتر نمیشد. در تفسیر مجمع البیان از ابی بن کعب روایت میکند، از اصحاب پیغمبر است، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ سورة تبارک فکأنما احیا لیلة القدر، اگه سوره ملک رو بخواند ثوابش مثل کسی است که شب قدر را احیا بداره. خب خیلی فضیلت احیا شب قدر، ثواب عبادت چند ماه را دارد؟ هزار ماه را دارد. یه سوره ملک خونده ای به 30 آیه، ثواب احیا شب قدر رو بد میدن طبق این روایت. ابن عباس میگد، اینا هنوز مجمعه، ابن عباس میگد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا فرمودند وددت ان تبارک الملک فی قلب کل مؤمن، من دوست می‌داشتم که این سوره در قلب هر مؤمنی باشد. خب در قلبش باشد یعنی چی؟ یعنی هم حفظ باشد، هم این که متذکر معانی این آیات باشد و بهش توجه داشته باشد. اینم روایت بعدی. و اما باز در مجمع نقل می کند از ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله قال ان سورة من کتاب الله ما هی الا ثلاثون. یه سوره تو قرآن داریم، این سوره فقط 30 آیه است، نیست مگر 30 آیه. خب شفعت لرجل فاخرجته، شفعت لرجل برای مرد روز قیامت این سوره شفیع میشه. فاخرجته یوم القیامت من النار، و او را از تو آتش جهنم همین سوره شفاعتشو می کند، از تو آتش جهنم نجاتش می دهد. و ادخلته الجنه، و واردش می کند کجا؟ تو بهشت. خب و هی سوره تبارک، و این کدام سوره است؟ 30 تا آیه دارد، اینقدر قدرت دارد که کسی رو شفاعت کند، از آتش جهنم بکشد بیرون، وارد بهشتش کند. سوره تبارک الملک است. بازم برات بخونم، یه صلوات بفرست. روایات دیگری هم داریم در خواص القرآن که جناب سید هاشم بهرانی ازش نقل می کند تو البرهان. اینجور روایت است: روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، با صلوات فرستادن خسته نشید، یکی از آنه صلوات فرستادن بهترین ذکر خداست و همیشه استحباب دارد. با زبان روزه استحبابش چیه؟ بیشتر است، و تو ماه رمضان ثوابش بیشتره. پس خسته نشین. روی عن النبی انه قال من قرأ هذه السوره، کسی که سوره ملک را بخواند، و هی المنجیه من عذاب القبر. تو روایت کافی گفت هی المانعه، مانع از عذاب قبره. تو این روایت میگه از عذاب قبر چه میدهد؟ نجات میدهد. خب خیلی حرف آقا، داستان عذاب قبر داستان خیلی سختیه، اینقدر سخته قصه عذاب قبر و اینقدر وحشتناکه آقا، که بله، که مادر امیر المؤمنین، اون بانویی که کسی چون او تا کدون فرزندی به دنیا نیاورده است. خب فاطمه بنت اسد الهاشمیه، مادر علی، وقتی پیغمبر خدا از عذاب قبر میگویند به گریه میافتد، و بعد به رسول خدا عرضه میدارد آقا من از عذاب قبر میترسم، یه کاری بکنید که عذاب قبر من نداشته باشم. مادر علی ابن ابی طالب، اگه مادر علی از عذاب قبر وحشت دارد، حساب من و شما چی آقا؟ پاکه، درسته؟ و لذا دارد در مرگ فاطمه بنت اسد پیامبر خدا، وقتی که امیر المومنین خبر کردن که یاد، چون تو مدینه بود فاطمه، مهاجرت کرده بود به مدینه، وقتی که خبر کردند آقا مادرم از دنیا رفته تشریف بیاورید، اولا گفتن نگو مادرم، مادر تو مادر منم بود. چون فاطمه بنت اسد پیغمبر رو چه کرده؟ بزرگ کرده، نه شیر نداده، بزرگ کرده. پیامبر مادرش رو در طفولیت از دست میده، از اون موقعی که جدش عبدالمطلب رو هم از دست میداد، پیامبر دیگه از سن 7-8 سالگی ابو طالب عموی پیامبر، پیامبر رو میارد تو خانه خودش، چون دیگه هیچکی نبود، پدر مرده، مادر مرده، جد که پدر بزرگ است مرده، ابو طالب این فرزند یتیم برادر رو به خانه میارد و اینم قاطی بچه ها یکی ابو طالب بزرگ میشه. لذا خود ابو طالب برای پیامبر حکم پدری دارد. ابو طالب عموشون، پدر امیرالمومنین، و فاطمه بنت اسد ترخوش کرده پیغمبر رو، بزرگ کرده، حکم مادری دارد. لذا رسول خدا به امیرالمومنین میفرمایند مادر منم هست، چون منو بزرگ کرده، فکر نکن مادر توست فقط. و بعد که تشییع میکنن، نماز میخوانند، فاطمه بنت اسد رو میخوان در قبر بگذارند، رسول خدا دستور توقف میدن، صبر کنید، نگذارید جنازه رو تو قبر. رسول خدا میان میرن تو قبر فاطمه بنت اسد، دراز میکشن، میخوابند، بدن مبارکشون رو به دو طرف قبر، دیواره های قبر میمالند و از قبر میان بیرون و بعد دستور میدن خیلی خوب، حالا فاطمه بنت اسد رو دفن کن. بعد اینم که دفن تمام میشد، این روایت تو کافیه دارم برات میگم، مینشینند بر سر قبر فاطمه بنت اسد، میشینند قبر که پر میشه، می نشینن پیغمبر بالا سر قبر. بعد مدتی که زمان می گذرد، یهو خطاب میکنند که ابن که علی پسرت علی از پیامبر بعدها میپرسند یا رسول الله، شما تو دفن فاطمه بنت اسد یه کارایی کردین، ما نفهمیدیم قصه چه بوده است. جواب میدهند، میگن کدام؟ میگن رفتید تو قبر خوابیدید و آمدید بیرون و گفتید حالا بگذارید فاطمه بنت اسد رو تو قبر. فرمودند من یک روز پیش فاطمه بنت اسد بودم و از عذاب قبر براش می گفتم، وحشت کرد، ترسید و گفت یا رسول الله من می ترسم از عذاب قبر، می شد کاری کنید که عذاب قبر نداشته باشم؟ من تو قبر فاطمه بنت اسد خوابیدم، بدنم را به دیواره های قبر مالیدم تا قبر به برکت بدن من فاطمه بنت اسد را فشار نده. یا لله، این قصه چی؟ بعد گفتند یا رسول الله، شما بالا سر قبر نشستید و بعد فرمودید بعد مدتی ابن که علی، این چه بود؟ فرمودند که داستان از این قرار است که دو فرشته آمدند بر بالین فاطمه بنت اسد و از خدای او پرسیدند، گفت الله جل جلاله ربی، از پیامبرش پرسیدن، گفت همین آقایی که بالا سر قبرت نشسته است، این آقا پیامبر من است. پس از اون از امامش پرسیدند که امام تو کیست؟ و فاطمه بنت اسد متحیر شد چه جواب بدهد، تا رسول خدا را میدوند که بله پیامبر خدا چه کسی است. امام را پرسیدند، هنوز داستان وصایت و امامت امیرالمومنین مطرح نشده، خود پیغمبر زنده هستند. توجه میکنه، میفرمایند فاطمه بنت اسد متحیر موند چه جواب به امامم کیست. میفرمایند من از این بالا به او خطاب کردم، فاطمه بنت اسد جواب بده، پسرم، پسرت، پسرت علی امام توست. خب حالا قصه عذاب قبر اگه داستان این است که مادر اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین از عذاب قبر وحشت دارد، تکلیف من و شما دیگه بله معلوم و مشخص. لذا اگه کسی میخواد از عذاب قبر نجات پیدا کند، میفرمایند که یل منجی من عذاب قبر، سوره ملک از عذاب قبر شما رو نجات میدهد. اوتی من الاجر کمن احیا لیلت القدر، کسی که بخواند چرا سوره ملک را، ثواب کسی به او داده می شود که شب قدر را به عبادت بگذارند و احیا نگه دارد. و من حفظها کانت انیسه فی القبر، کسی که سوره ملک را از حفظ داشته باشد، این سوره انیس اوست در قبر، مونسشه. تدفع عنه کل نازلت تهم بهی، بله هر فی قبره من العذاب، هران چرا که بخواهد از عذاب قبر به او وارد بشود، این سوره از او دفع می کند. و تحرسه الى یوم القیامته، و تا روز قیامت هم او را چه می کند؟ نگهبانی می کند، نگهداری می کند، محافظت می کند. خب پس خیلی حرفه، نمیگن تو این روایت فقط عذاب قبر و شب اول قبر و سؤال نکیر و منکر، میگه این مانع میشه ازش عذاب برداشته بشد تا روز قیامت، یعنی عذاب برزخ کلن برداشته بشه. خیلی حرفه با. و تشفع لهو عند ربها، و روز قیامت هم همین سوره ازش شفاعت میکند، سوره ملک در نزد پروردگارش همین سوره از او شفاعت میکند. و تقربه، و او رو به خدا نزدیک میکند، حتی تا یدخل الجنه، تا اون را وارد کجا کنه، وارد بهشتش کند. آمنن من وحشتهی و وحدتهی فی قبره، و موجب ایمنی او میشد از وحشتش و وحدتش در قبرش. اگه یادون باشد یه میتی که از دنیا میرد میشینن چی میخونن براش؟ کدومو؟ همین سوره ملک دیگه، درسته؟ تبارک را میخونن برش. و بله بفرمایید خانم ها، بله تو خانواده ما که اینجور مرسومه، درسته؟ ما میشنن خانوما دور هم تبارک میخونن، یه چی درست میکنن؟ چی؟ نمیشنم. حلوا؟ خیلی روزه برده استش. بله. یه باریکلا خانم از پشت پرده گفت پارچه ای را بر میدارن، یه پارچه دراز گره میزنن، با هر تبارکی که میخونن سوره ملک گره میزنن، یه گره توش میزنن، یکی دیگه یه گره دیگه، و وقت چند نفری میشن؟ 4 تا 5 تا 10 تا خانم به خوندن این سوره ملک تبارک الملک. هر کی تموم کرد میگه من یکی خوندم، اونی که متصدی پارچه است یه گره میزنه. بعد اینو بهش میگن گلوبند. میت را وقتی میخوان کفنش کنن 40 تا سوره ملک میخوانن با 40 تا گره، و بعد این رو میندازن گره گردن چی؟ میت. و ثواب این 40 تا سوره ملک را هدیه میکنن به روح میت. ببین اینا او پیرزنایی هند که چیز میدونن، حواستون هست؟ این سوره ملکه که داریم براتون میخونیم. حالا این دور زمونه آقایون خیلی دیگه بله به خانوما و اینا، اون زنایی که ما میدیدیم تا میگفتن فلانی مرد میامدن و مینشستن و قرآن میووردن و یکیشون یه تیکه پارچه میوورد برای گره زدن و گلوبندش میکردند و میدادن به قصال و کفان که بنداز گردن میت و اینا، اونا خداشونم رفتن. الان میخوای سوره ملک بخوانی؟ گفت دیگه خودت بخوان، بهتر خودتون بخوانید برا خودتون. به قول سعدی کس ز چی؟ ز پس نفرست، تو پیش فرست. خودتون پیش پیش سوره ملکتون رو بخونید. یعنی فکر میکنید اگه ما 40 تا سوره ملک بخوانیم برا شب اول قبرمون گم میشد؟ ها؟ پیش خدا نمیدوند خدا 40 تا سوره ملک شما خوندی برا شب اول قبرت؟ ها؟ توی دنیا هر چیزی هر جای گم بشد چیزی پیش خدا گم شدنی نیست. بله چه اشکالی دارد؟ خودتون درست کنید، گره بزنید، آماده بذارید لای کفن، چه بهتر از این؟ توجه میکنید؟ خیلی هم خوب است. اینی که دیگران بخوانند که معلوم نیست بخوانند یا نخوانند، از قبل ما خودمون آماده کنیم، چقدر کار خوبی. بنابراین بله آقا این سوره ملکه، پس خوب جایی رو شروع کردیم با هم بریم جلو، حواستون هست؟ یه روایت دیگه بخوانم، اونایی که خسته شدن صلوات بفرستن. پس معلومه از شب اول قبرتون نمی ترسید، خیلی مطمئنه به خودتونید. فاطمه بنت اسد می ترسید. اگه فاطمه بنت اسد می ترسد من نمی ترسم، می دونی مال چیه؟ مال قفلته، که من غافلم، که من نمی فهمم. می دونی درست مثل چی؟ درست مثل اینی که یک بفرمایید شخصی که به حال بزرگ است اگه یه جا آتیش باشد و حرارت و اینا باشد نمیتواند که چه کند؟ نمیرد سمت آتش و حرارت زیاد، ولی یه بچه نمیدوند آتش چیه، نمیدوند حرارت چیه، بخاری داغ، ظرف داغ، سماور جوش، بچه نمیفهمه. میدو به طرفش، دست بهش میزند، میکشه رو خودش. چرا؟ چون این طفل نمیدوند این داغ آتیشه. اما یه آدم بزرگسال میدونه آتیشه، نمیره سمتش. داستان من و فاطمه بنت اسد اینه، او میداند عذاب قبر، برزخ چیست، من نمیدانم. لذا او که میداند ازش میترسد. من جاهلم، غافلم، بی توجهم، نمیدونم، نمیترسم. بله، حالا فاطمه بنت اسد رو گفتم، این اول ماه رمضان سالگرد مادر زن من است، خدا رحمتش کنه. بله، زن بسیار خوبی بود.
بعد اون حکمت ظاهری آزاده هم سر پدر و مادر از اون شاست می دست
دعوات بپسید. اینم اینم بشنوید، طوری نیست. خدا بیامرز مادر زن ما، یه وقت که ما بودیم پهلوش، خب به من علاقه ای داشت، خدا رحمت کرد. گفت که آقای نجفی، گفتم بله. گفت من از شب اول قبرم میترسم چیکار باید بکنم؟ چی باید بگم شب اول قبر؟ اینا رو به من یاد بده تو من بگم. من دیدم چی بهش بگم این خانم را. گفتم که حج خانم، شما شب اول قبر که تو قبرتون گذاشتند، حج آقا هستن، یعنی شوهرش مرحوم آقای مظاهری. گفتم حج آقا هست بالا سر قبرتون، هر چی که از شما تو قبر پرسیدن یک کلمه جواب بده. گفت چی بگم؟ گفتم بگو من نمیدونم اینا که شما میپرسید، همیشه برین از این شیخ بپرسید، شوهرش که بالا سر قبرم وایساد، از او بپرسید تا بدون بگن. من فقط اینو میدونم که 70 سال تو خونه این شیخ من چی زحمت کشیدم. و این شیخ نوکر کی بود؟ حسین بود. همین. حالا میخوان با من چی کار کنید؟ پیرزن یه نگاهی کرد و گفت یعنی دیگه حل میشد این کار؟ اینجور که جواب بدم بگم برین از آقا بپرسین و من 70 سال خونه این زحمت کشیدم و این نوکر حسین بود؟ گفتم حج خانم چرا حل نشه؟ حل میشه، تمامه. هرچی اسم حسین بیاد روش، کار چه میشه؟ درست میشه. بله که حل میشه. پیرزن خوشحال شد، شادمانش. گفت آقای نجفی با هم شوخی نمی کنی؟ سر به سرم نمیگذاری؟ گفتم نه شوخی نیست، جدی بهتون میگم. یه نگاه شوهرش هم بود، یه نگاهی به شوهرش کرد، دید آقای مظاهری داره میخندد. خب گفت پس چرا آقا میخنده؟ گفتم برای اینکه کارا انداختیم گردن آقا، خندش مال این است. کار حل دیگه. شما بگو من فقط یه عمری تو خونه این زن زحمت کشی بود، خیلی زن خوبی بود، خدا رحمتش. گفت من بگو من خونه این زحمت میکشیدم، کار میکردم، همه زندگیمو گذاشتم اونجا، خب بنابراین و اینو به چه خاطر من تمام زندگیمو گذاشتم، عمرم رو تو خانه این زحمت کشیدم؟ برای اینکه این نوکره حسین بود. همین دیگه، بقیهشو برین از او بپرسی. خیلی خوب، داستان این است آقا. حالا این انشالله خدا اموات همه من و شما را رحمت کند. یه صلوات دیگه بفرست. روایت از رسول خدا، قال رسول الله من حفظها، کسی که سوره ملک را از حفظ باشد، کانت له انسن فی قبرهی، انیسش در قبر میشه، تشفع له عند الله یوم القیامت، روز قیامت این سوره برای شفاعت ای کند، حتی یدخل الجنت آمنا، تا اینکه وارد بهشت میشد در ایمنی کامل، و من قرأها و احداها الى اخوانهی اسرعت علیهم کل برق الخاطف، ای کسی بخواند این سوره را و هدیه کند به روح برادرانی و دوستانی که ازش فوت شده ان، ثواب این سوره مثل برق جهنده به اونا چی؟ میرسد. و خففت عنهم ما هم فیه، و موجب تخفیف عذاب اونا میشد. و آنست هم فی قبورهم، و این سوره موجب چه میشد؟ انس اونا میشد در قبرشون. اینم روایت آخر براتون بخونم و دعاتون کنم. و قال الصادق علیه السلام من قرأها علی میتن، کسی که آن را بخواند بر یک مرده‌ای، خفف الله عنه ما هو فیه، خدا عذابشو چه میدهد؟ تخفیف میدهد. و اذا قرأت و اهدیت الموتا، وقتی خوانده بشد و هدیه بشد به مردگان، اسرعت الیهم، به سرعت واصل میشد به مرده ها، کل برق الخاطف، مثل برق جهنده، رعد و برقی که در آسمانه، به این سرعت، به اذن الله تعالی. یه صلوات بفرست. دیرو که من گفتم میخوام سوره ملک را بگم، بله، آقای یکی از دوستان برا من این فرسته را فرستاده است، اگه پیداش بکنم. و اون این است که
سلامات را بفرستیم.
بله بفرستیم. اینو برا من فرستاده، توی مجله‌ای به نام بینات چاپ شده است در مورد همین سوره ملک. نوشته یک خاطره از اثر سوره ملک برای اموات. این رو نقل شده اینجا مطلب از آیت الله آقای سیدان که الان تو مشهدن. بله، پیر مردی است بالای 80 سال، از علمای مشهد، و شوهر خواهر آیت الله سیستانی هم دامز الله هستن، یعنی زن آقای سیدان خواهر آقای سیستانی بوده است، فوت شده همسر ایشون، مرحوم شده. و بله اینجا میگه، بله من یک روز حرم رفتم، از قول آقای سیدان شوهر این خانوم، میگه رفتم حرم، بله. در برگشت سر قبر همسرشان رفتند. سیدان رفته سر قبر زنش. خیلی خوب. و میگویند سوره ملک را خواندم. سر قبر خانوم. بله. پسرم داشت می آمد قم. پسرشون می رفته قم. شب چهارشنبه ها یه نظری داشته در قم. تو اتوبوس بوده می رفته پسر آقای سیدان، پسر همون خانوم، به سمت قم. تو اتوبوس که بوده است خوابش می بره. پسر خواب مادر رو می بیند تو اتوبوس. بله، که مادر به خوابش آمد و به او گفت حاج آقا الان برای من هدیه بسیار نفیسی فرستاد. این خواب رو پسر میبینه. بعد که میرسه قوم تماس میگیرد، میگه که ببینید آقا برای مادر چه کرده است که مادرم میگه یه هدیه نفیس برام فرستاد. و ایشون جواب میدن، معلوم میشد دقیقا همون لحظه ای که خواب بوده است، این بچه، این جوان پسر و خواب رو دیده است. این آقای سیدان سر قبر زنش مشغول تلاوت سوره چه بوده است؟ ملک بوده است. اینم یه مورد. بله، میخواستیم سوره ملک رو شروع کنیم که دیگه تو فضیلت سوره ملک موندیم. انشالله سوره رو از فردا شروع میکنیم. ولی فکر کنم همین حرفام که زدیم، بله، ارزش گفتنشا و شنیدنشا داشت که سوره ملک چقدر، بله، فضیلت داره. عرض ما تمام. انشالله سوره رو فردا شروع میکنم. خب حاج حسین، دیرو از امیرالمومنین گفتیم، امروز هم روز دوم ماه رمضونه. بریم در خانه امام حسن مجتبی کریم اهل بیت. نام امام حسن هم که کم برده میشه، ما همه مدیون امام حسن مجتبی هستیم. لذا و کریم دیگه از، بله، تو اهل بیت معروف به کریمشون که کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی و او سفره‌دار مدینه که در زمان پدر و بعد از پدر هر مهمانی که، هر غریبی که وارد مدینه میشد، اگر آب و غذا و جا و اینا نداشت، میرفت در خانه امام حسن مجتبی. در خانه باز، سفره آماده، آب، غذا، همه چی در اختیارش میگذاشتن. پس ما بیان امرو بریم در خانه امام حسن مجتبی و از امام حسن مجتبی درخواست کنیم خیر و برکت و رحمت و وسعت و شادی و خوبی و خوشی را برای همه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام. که وقتی شیعیان امیر المؤمنین به من و شما هم انشاءالله بدن این ماجرا را. با امام حسن مجتبی چه کردن آقا؟ شما میدونی دیگه کسی وقتی که کسی از دنیا میرد دیگه باش کاری ندارند. یعنی با جنازه افراد، با جنازه دشمنشون غالبا دیگه کاری ندارند. تا وقتی که زنده است خیلی خوب تلاش میکنن دشمنشونه از بینش بره. مرد که دیگه کاری باش نداره. وقتی از دنیا رفت دیگه با جنازه کاری نداره. اما امام حسن مجتبی شهیدی است که وقتی که جنازه این امام رو میارن برای دفن، به جنازه حضرت بی‌ادبی و بی احترامی میشد و این جنازه مورد هجوم قرار میگیرد و با عرض معذرت جنازه چه میشد؟ تیرباران میشود. دیگه جسد را تیرباران کردن، تابوت رو تیرباران کردن، خب طبق وصیت امام حسن مجتبی فرمودن منو ببرید کنار جدم دفن کنید. و این خانه، خانه مادر امام حسن است، چون خانه پیغمبره. بعد پیغمبر یگان دختر پیغمبر فاطمه زهراست، بنابراین از فاطمه زهرا ارث رسیده است به فرزندان فاطمه زهرا، لذا خانه، خانه خود امام حسن مجتبی است. وصیت کردن منو داخل خانه رسول خدا که دیگه حالا ملک خود امام حسن بوده است دفن کنید. جنازه را حسب الوصیه بردن برای دفن کنار مزار رسول خدا، اما اون خانم بیرون آمد و بنی امیه هم پشت سر او و جلوی جنازه رو گرفت، اجازه ورود نداد به سمت مسجد پیامبر که اونجا دفن بشود. و بعد وقتی که ابن عباس با او محاجه کرد، خانم تو حق نداری جلوی این جنازه رو بگیری، اینجا ملک خود حسن مجتبی است، بنابراین او میتواند که اینجا حسب الوصیه دفن بشود. وقتی که اون زن جوابی نداشت، گفت من حسن را دوست نمیدارم و نمیگذارم که حسن کنار جدش دفن بشود. بعد که با او استدلال کردند، گفت آیا شما ایستاده اید ای بنی امیه در حالی که اینا با من دارن درشتی می کنن، تیرها در چله کمان و به طرف تابوت امام حسن مجتبی. طبق دستور امام حسین جنازه رو برگرداندن به سمت بقی و تو قبرستان بقی در کنار مادر بزرگشون فاطمه بنت اسد هاشمیه دفن بکنند. وقتی در تابوت رو باز کردن، دیدن تعداد 7 تیر از این تیرها از چوبه تابوت رها شده است و به بدن مطهر امام حسن مجتبی. آیه